سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. قلبم داشت میزدن. نه اصلا ایشون سالم و خوشحاله. با لکنت گفتم کجاست؟ در تالار آردووا با ما. ایشون میخواد عمه بشه و به عنوان ملتمس ثبت نام کرده. گفتم نوری درخشیدن میگرفت. دری باز میشد. ادامه داد هر دختری برای ازدواج مناسب نیست. برای برخی این تنها اطلاف پتانسیله. راه‌های دیگه‌ای برای زنان یا دختران وجود داره که میتونن به برنامه خداوند کمک کنن. کلاغ به من خبر داده که شما هم موافقین.
چه کسی به او خبر داده بود؟ زیلا؟ او احساس کرده بود که من چقدر وحشتناک ناراحت بودم. گفتم بله. شاید دعاهای زیاد من به درگاه امیلیدیا سرانجام پاسخ داده شده بود، هرچند به روش متفاوت از آنچه انتظار داشتم.
گفت بکان ندایی برای خدمتی بالاتر دریافت کرده. اگر شما خودتون چون این ندایی را میشنوین هنوز زمان دارین که به ما بگین.
اما چطور؟ نمیدونم چطور.
گفت من خودم مستقیما نمیتونم این مسیر رو پیشنهاد کنم. این تخطی از حقوق اولیه یک پدر برای تنظیم ازدواج دخترش خواهد بود. یک ندا میتونه حق پدرانه رو پایمال کنه. اما شما باید اولین قدم رو به سمت ما بردارین. فکر میکنم عمه استی مشتاق به حرفای شما گوش بده. اگه ندای شما ثابت میکنه که به اندازه کافی قوی هستین، میتونین راهی پیدا کنین که با اون در تماس باشین.
با ترس و لرز پرسیدم. فرمانده جود پس چی؟ او بسیار توانمند بود. با خود فکر کردم اگر عروسی را جاخالی می دادم مطمئناً به شدت عصبانی می شد. با حالتی که من نتوانستم متوجه شوم گفت
خب فرمانده جود گزینه های زیادی داره.
کار بعدی من پیدا کردن راهی به سوی امستی بود. نمی توانستم مقصودم را مستقیم بیان کنم. پاولا جلوی من را می گرفت. در اتاقم زندانی هم می کرد. دست به دامن داروها می شد. کمر همت را برای این ازدواج محکم بسته بود. با تعمق و تفکر این اصطلاح را استفاده می کنم. داشت جانش را به خاطر آن به خطر می انداخت. گرچه همانطور که بعدم فهمیدم از قبل جانش در خطر بود. یک روز بعد از دیدار امیلیدیا از پاولا درخواستی کردم. می خواستم با امیلورنا درباره لباس عروسی صحبت کنم که از قبل دوبار امتحانش کرده بودم و قرار شده بود تغییر کند. گفتم میخواهم همه چیز در روز ویژه من عالی باشد. لبخند زدم. به نظرم آن لباس شبیه آباژور می آمد، اما برنامه هم این بود که خوشحال و قدردان باشم. پاولا نگاه تند و تیزی به من انداخت. شک دارم صورت خندان من را باور کرده باشد، اما اگر نقش بازی می کردم بهتر بود، چون این نقشی بود که او می خواست. با ترخی گفت: خوشحالم که علاقه نشون میدی. خیلی خوبه که عملی دیا به دیدارت اومد. طبیعتاً در این باره شنیده بود، گرچه نه دقیقاً درباره چیزی که بین ما گفته شده بود. پاولا گفت: اما زحمت عملورنا می شود که به خانه ما بیاید. به همه راحتی که فکر میکردم نیست. باید خوراک سفارش داده میشد. تزیین گل انجام میشد. پاولا نمیتوانست با چنین دیدار وقتگیری کنار بیاید. گفتم: عملورنا پیش شونامیته. از زیلا شنیده بودم که عروسی خود شونامیت هم به زودی برگزار می شود. پاولا گفت: در این صورت نگهبانهای ما من را به آنجا خواهند برد. احساس کردم قلبم تندتر می زد. بخشی در آرامش، بخشی در هراس. حالا باید طبق نقشه خطرناکم عمل کنم. مارتاها از کجا می دانستن چه کسی آنجاست؟ آنها اجازه صحبت نداشتند و نمی توانستن نامه دریافت کنند. باید از مارتاهای دیگر شنیده باشند. هرچند امکان دارد از خود عمه ها و بعضی از همسران بشنوند. عمه ها، مارتاها، همسران. علی‌رغم اینکه مکررن حس حسادت و رنجیدگی داشتند و ممکن بود از یکدیگر متنفر باشند، اخبار بینشان مثل تارهای عنکبوت پیوسته و دائمی بود. پاولا راننده ما را صدا کرد و به او فرمان داد. فکر میکنم خوشحال بود که من از خونه بیرون باشم. ناخشنودی من باید طعم تلخی می‌داشته که او را آزار می‌داد. شونامیت می‌گفت قرص‌های شادی بخش را در شیر گرم دخترانی می‌ریزند که قرار بود ازدواج کنند. اما هیچ کس برای من این کار را نمی‌کرد. نگهبان ما در را برایم باز نگه داشت و من روی صندلی عقب ماشین نشستم. نفس عمیقی کشیدم. نصفش بازدم بود و نیم دیگرش ترس. اگر تلاشم برای تقلب شکست می‌خورد چه می‌شد؟ و اگر موفق می‌شدم چه؟ در هر دو حالت به جایی ناشناخته می رفتم. با عمه لورنا مشورت کردم که در خانه شونامیت بود. شونامیت گفت: خوشحال است که من را می بیند و وقتی ازدواج کنیم به کرات همدیگر را می بینیم. با عجله من را داخل برد که لباس عروسیش را نشانم دهد و همه چیز را درباره شوهری که به زودی خواهد داشت تعریف کند. کسی که با خنده یواشکی گفت: شبیه ماهی کپور است، با چانه‌ای به سمت عقب و چشم‌های وق زده، اما در بین فرماندهان درجه متوسط رو به بالاست. گفتم: هیجان انگیز نیست؟ از لباسش که از مال من خیالی تر بود تعریف کردم. شونامیت خندید و گفت: شنیده است که عملاً دارم با خدا ازدواج میکنم. شوهر آینده‌ام بسیار مهم است و من خوش شانسم. من به پایین نگاه کردم و گفتم: به هر حال لباس او زیباتر است. او با این حرف خوشحال شد و گفت: مطمئن است که هر دوی ما از مرحله رابطه جنسی عبور خواهیم کرد و آشوب ایجاد نخواهیم کرد. راهنمایی‌های عملیز را دنبال خواهیم کرد و به تزیین گل در گلدان فکر خواهیم کرد و به زودی تمام خواهد شد و شاید حتی بچه‌های واقعی خودمان را خواهیم داشت بدون نیاز به ندیمه‌ها. پرسید: آیا کوکی جوی دو سر می‌خورم؟ و مارتا را فرستاد که چند تا بیاورد. یکی برداشتم و گاز زدم، گرچه گرسنه نبودم. گفتم: نمی‌توانم زیاد بمانم، چون کارهای زیادی هست که باید انجام بدهم. اما آیا می توانستم عمه لورنا را ببینم؟ او را در میان سالن در یکی از اتاقهای کوچک دیدیم که در دفترچه‌اش غرق شده بود. از او خواستم چیزی را به لباسم اضافه کند. روبانی سفید، خز سفید یا چیزی شبیه به این. درست یادم نمی آید. با شونامیت خداحافظی کردم و بابت کوکی ها از او تشکر کردم و دوباره گفتم که لباسش چقدر زیباست. از در جلویی بیرون رفتم و با خوشحالی دست تکان دادم. درست مثل یک دختر واقعی. و به سمت ماشین خودمان رفتم. بعد از آن در حالی که قلبم مثل پتک میکوبید از راننده خواستم جلوی مدرسه قدیمی ما توقف کند، چون میخواستم از امستی به خاطر همه چیزهایی که به من یاد داده بود تشکر کنم. او کنار ماشین ایستاده بود و در عقب را برای من باز نگه داشته بود. اخم مشکوکی تحویلم داد. گفت: اینا جز دستورای من نبود. جوری خندیدم که امیدوار بودم جذاب باشد. احساس کردم صورتم سفت شده است. انگار با چسب سفت کننده پوشیده شده بود. گفتم: مشکلی پیش نمیاد. همسر فرمانده کایل ناراحت نمیشه. کار امسی اینه که از من مراقبت کنه. با شک و تردید گفت:
خب من نمیدونستم.
به او نگاه کردم. قبلا به او این همه توجه نکرده بودم، چون معمولا من فقط دید پشت را داشتم. مردی بود با خالکوبی شکل اژدر، در انتهای بالایی کوچک، در وسط پهن. با دقت اصلاح نکرده بود و تحریش و یک جوش داشت. گفتم من به زودی با فرمانده قدرتمندی ازدواج میکنم. قدرتمندتر از پاولا، همسر فرمانده کایل. مکس کردم که این را هضم کند و خجالت میکشم که بگویم. به آرامی دستم را روی دستش گذاشتم که در ماشین را نگه داشته بود. گفتم مطمئنم که ازت تقدیر میشه. کمی به خود لرزید و صورتی شد. هرچند لبخند نزد. گفت
پس بسیار خوب.
با خودم گفتم پس زنان اینطوری کارهایشان را به انجام میرسانند. اگر قرار بود کسی را گول بزنند، دروغ بگویند و از حرفشان برگردند. از خودم متنفر بودم، اما خواهید دید که این تنفر متوقفم نکرد. دوباره لبخند زدم و دامنم را کمی بالا گرفتم که موقع سوار شدن ماشین قوزک پایم را نشان بدم. گفتم متشکرم، پشیمون نمیشی. همانطور که خواسته بودم، من را تا مدرسه قبلیم رساند و با فرشته‌هایی که از آن نگهبانی می‌کردند صحبت کرد و دروازه‌های دوتایی باز شدند و من را به داخل بردند. به راننده گفتم که منتظر بماند، دیر نخواهم کرد. سپس به آرامی به سمت ساختمان مدرسه را افتادم که حالا بسیار کوچکتر از زمانی به نظر می‌آمد که آنجا را ترک کرده بودم. بعد از ساعت کلاس‌ها بود. خوش شانس بودم که امستی هنوز آنجا بود، هرچند ممکن بود شانس نباشد. در کلاس همیشگیش پشت میز نشسته بود و در دفترچه‌اش یادداشت میکرد. وقتی من رسیدم بالا را نگاه کرد. گفت اگنس چه بزرگ شدی. بعد از این لحظه را برنامه ریزی نکرده بودم. میخواستم جلوی او خودم را روی زمین بندازم و اشک بریزم. او همیشه با من مهربان بود. گفتم دارن برام ازدواج وحشتناکی ترتیب میدن با مردی حال به هم زن. من خودم رو میکشم. بعدم واقعا خودم رو روی میزش انداختم و شروع کردم به اشک ریختن. به نوعی بازی بود و احتمالاً بازی بدی هم بود، اما اگر منظورم رو متوجه شوید واقعی بود. امستی بلندم کرد و روی صندلی نشاند. گفت بشینید عزیزم و همه چیز رو برای من تعریف کنید. سوالاتی از من پرسید که وظیفه داشت بپرسد. آیا فکر کرده بودم که این ازدواج چطور میتوانست آینده‌ام را به شکل مثبت تحت تأثیر قرار دهد؟ گفتم که درباره مزایایش می دانم، اما اهمیتی نمی دادم چون آینده ای نداشتم. نه به آن شکل. او پرسید نامزدهای دیگر چطور؟ شخص دیگری مرجح بود؟ گفتم آنها بهتر نبودند و به هر حال پاولا تصمیمش را درباره فرمانده جود گرفته بود. آیا درباره کشتن خودم جدی بودم؟ گفتم بله، و اگر موفق نشوم قبل از عروسی این کار را بکنم، مطمئناً بعد از آن این کار را میکنم. و اولین باری که فرمانده جود به من دست بزند او را خواهم کشت. گفتم او را با چاقو خواهم کشت. گردنش را میبرم. این را با یقین گفتم که او بفهمد این توانایی را دارم و در آن لحظه مطمئن بودم که دارم. تقریبا میتوانستم خونی را که از گردن او بیرون میآید حس کنم و بعدش هم خون خودم. تقریبا میتوانستم ببینمش. یک لایه مه قرمز. عمه استی نگفت که من چقدر خبیثم، در حالی که اگر عمه ویدالا بود میگفت. در عوض گفت که درکم میکند. اما راه دیگه‌ای وجود داره که به درک بهترم کمک کنه. ندایی داشتین؟ این بخش را فراموش کرده بودم، اما حالا به یاد آوردم. گفتم بله بله داشتم، به خدمت بالاتری فراخونده شدم. عمه استی نگاه طولانی و جستجوگرانه به من انداخت. بعد پرسید آیا می توانم به آرامی دعا کنم؟ لازم بود راهنماییم کند که چه کار کنم. او را تماشا کردم که دستهایش را به هم گره زد. چشمهایش را بست و سرش را خم کرد. نفسم را حبس کردم. خدایا خواهش می کنم پیام درست او را دریافت کن. من هم به نوبه خودم دعا کردم. سرانجام چشمایش رو باز کرد و به من لبخند زد. گفت با والدینتون صحبت میکنم و با املیدیا. گفتم متشکرم. نزدیک بود دوباره شروع به گریه کنم. این بار از سر شوق. او گفت میخواین با من بیاین که با والدینتون صحبت کنین؟ گفتم نمیتونم. اونا منو میگیرن و در اتاق روم قفل میکنن و به هم دارو میدن. میدونین که این کارو میکنن. انکار نکرد. گفت گاهی این بهترین کاره، اما برای شما فکر نمی کنم. با این حال نمیتونین توی مدرسه بمونین. نمیتونم از ورود چشما جلوگیری کنم و شما را جابجا کنم و تصمیمتون رو تغییر بدم. شما هم نمیخواین چشما این کارو بکنن. بهتره با من بیاین. او باید پاولا را ارزیابی و قضاوت میکرد تا بتواند هر کاری که میخواهد بکند. نمیدانستم عمه استی با این اطلاعات درباره پاولا چه کار خواهد کرد. اما حالا میدانم. عمه ها روش ها و اطلاعات خود را داشتند. هیچ دیواری برای آنها محکم نبود. هیچ دری بسته نبود. بیرون رفت و به راننده من گفت که به همسر فرماندهش بگوید متاسف است که اینقدر اگنس را نگه داشته و امیدوار است که موجب هیچ نگرانی ناخواسته نشده باشد. همچنین بهتر است بگوید که او ام استی به دیدار همسر فرمانده کایل خواهد آمد که درباره مسئله مهمی صحبت کند. گفت پس اون چی؟ منظورش من بود. ام استی گفت خودش مسئولیت من را قبول می کند و نیازی نیست او نگران باشد. نگاه محترمانه ای به من کرد. در حقیقت نگاهی کثیف. می دانست که او را فریب داده بودم و او حالا به دردسر افتاده است. اما سوار ماشین شد و از دروازه بیرون رفت. فرشته های مدرسه ویدالا بودند. از عمه استی تبعیت می کردند. سپس عمه استی پیجویش را در آورد و با رانندهش تماس گرفت و بعد سوار ماشینش شدیم. گفت شما را به مکان امنی می برم. باید اونجا بمونین تا با والدینتون صحبت کنم. وقتی به اون مکان امن برسیم باید به من قول بدین که چیزی می خورین. قول می دین؟ گفتم گرسنه نیستم. هنوز داشتم جلوی اشکایم رو می گرفتم. گفت وقتی مستقر بشین گرسنتون میشه. یک لیوان شیر گرم هر چقدر که می خواین. دستم را گرفت و فشار داد. گفت همه چیز درست میشه. روال همه چیز درست میشه. بعد دستم را رها کرد و آرام روی آن زد. این کار من را آرام میکرد. باز هم در شرف گریه بودم. گاهی محبت این اثر را دارد. گفتم چطور؟ چطور درست میشه؟ عمه استی گفت نمیدونم ولی درست میشه. من ایمان دارم. آهی کشید. ایمان داشتن گاهی کار سختیه. 38. خورشید داشت غروب میکرد. هوای بهار با مه طلایی پر شده بود که اغلب در این زمان از سال ظاهر میشد. غبار یا گرده. برگ درختان جلای خاصی داشت. به شدت تازه و تازه باز شده. گویی هدایایی بودند. هر کدام خود را باز میکرد و برای اولین بار گرد و غبار را از خود میزدود. گویی خداوند به تازگی آنها را آفریده بود. عمه استی هنگام سپاسگزاری از طبیعت می گفت پیدایش تصویری از پروردگار که دستش را روی درختان زمستانی به ظاهر مرده می کشد و سبب جوان زدن و افراشته شدن آنها می شود. هر برگی منحصر به فرد است، مثل شما. فکر زیبایی بود. من و عمه استی از خیابانهای طلایی عبور کردیم. دوباره این خانه ها، این درختان، این پیاده روها را خواهم دید؟ پیاده روهای خالی، خیابان‌های ساکت، چراغ خانه‌ها داشت روشن می‌شد. داخل آنها باید افراد خوشحالی می‌بود، آدم‌هایی که می‌دانستند به کجا تعلق دارند. از قبل خودم را مطرود می‌دانستم، اما خودم را مطرود کرده بود. پس حقی نداشتم که برای خودم احساس تأسف بکنم. از عمه استی پرسیدم کجا داریم می‌ریم؟ گفت تالار آردوا. می‌تونین اونجا بمونین تا من والدینتون رو ملاقات کنم. همیشه آرام درباره تالار آردوا صحبت می‌کردند چون مکان خاصی برای عمه‌ها بود. زیلا می‌گفت هر کاری که عمه‌ها می‌کنند وقتی که ما نگاه نمی‌کنیم به ما مربوط نمی‌شود. آنها رازهایشان را برای خود نگه می‌داشتند و ما باید سرمان به کار خودمان می‌بود. در ادامه هم می‌گفت اما من نمی‌خوام یکی از اونا باشم. یک بار از او پرسیدم چرا؟ ورا که داشت برای پای گوشت خوک را رنده می‌کرد گفت کارشون کثیفه. دستاشون رو آلوده میکنن. زیلا که داشت رویه پای را میپیچید آرام گفت پس ما نباید جزء اونا باشیم. روزا گفت اونا ذهنشون هم آلوده میکنن چه بخوان چه نخوان. او داشت با ساتوری بزرگ پیاز خورد میکرد. خوندن هیچ وقت دوست نداشتم. ساتور را محکم کوبید. ورا گفت منم همینطور. کی میدونه اونا مجبورن چه چیزی رو حفر کنن؟ کثافت و پهن. زیلا گفت خوبه برای اونا ولی نه ما. روزا گفت اونا هیچ وقت نمیتونن شوهر کنن. هرچند من خودم هم نمیخواستم اما حالا یا بچه هم همینطور نمیتونن داشته باشن. ورا گفت اونا خیلی پیرن، کاملا چروکیده. زیلا گفت خمیر آماده است، کرفس داریم؟ برخلاف دید دلسرد کننده نسبت به عمه ها، با ایده ی تالار آردوا فریب خورده بودم. از زمانی که فهمیده بودم تابیتا مادرم نیست، هر چیز رازآلودی من را مجذوب میکرد. وقتی جوان تر بودم، تالار آردوا را در ذهنم پیراسته بودم، بزرگش کرده بودم، به آن ویژگی های جادویی داده بودم. مطمئناً مکانی با چنین قدرت نهان اما بدنام باید ساختار تحمیلی داشته باشد. قلعه عظیم بود یا بیشتر شبیه زندان بود؟ شبیه مدرسه ما بود؟ به احتمال زیاد قفل‌های بزرگ برنجی زیادی روی درها داشت که فقط یک عمه می‌توانست آن را باز کند. جایی که پوچی باشد، ذهن آن را پر می‌کند. ترس همیشه برای تأمین هر گونه جای خالی در دسترس است، مثل کنجکاوی. تجربه فراوانی از هر دو داشتم. از عمه استی پرسیدم اینجا زندگی میکنین در تالار آردوا؟ گفت همه عمه ها تو این شهر اینجا زندگی میکنن. البته میاییم و میریم، در رفت آمدیم. همزمان که چراغهای خیابان شروع به روشن شدن میکرد و هوا به رنگ نارنجی تیره در میامد، به دروازه دیواری بلند با آجرهای قرمز رسیدیم. دروازه آهنی بسته بود. ماشینمان را نگه داشتیم. بعد دروازه باز شد. چند نورافکن داشت، چند درخت. در دوردست گروهی از مردان با یونیفرم‌های تیره مخصوص چشم‌ها روی پله‌های پهن جلوی کاخی آجری یا جای شبیه کاخ با ستون‌های سفید ایستاده بودند که به شدت روشن بود. سریع فهمیدم که روزی کتابخانه بوده است. ماشین ما جلو رفت و ایستاد و راننده در را باز کرد. اول برای امستی، بعد برای من. امستی به او گفت متشکرم. لطفاً همینجا منتظر بمون. سری برمیگردم. دستم را گرفت و در امتداد کناری ساختمان سنگی و خاکستری به راه افتادیم. بعد از تندیس زنی رد شدیم که چند زن دیگر دور آن بودند. معمولاً در گیلیاد تندیس زنان را نمی‌بینید، فقط مردان. امستی گفت این عمه لیدیاس، یا بهتر بگم تندیسی از اون. نمی‌دانم تصور من بود یا امستی تعظیم کوچکی کرد. گفتم انگار با خودشون فرق داره. نمیدانستم دیدار املیدیا با من قرار بود راز بماند یا نه. بنابراین اضافه کردم توی مراسم خاکسپاری دیدمشون. اونقدر بزرگ نیست. امستی لحظه جواب نداد. با نگاهی به گذشته دیدم که این سوال سختی است. شما نمیخواهید در حال گفتن این که فردی قدرتمند کوچک است مچتان گرفته شود. گفت نه، اما تندیسا آدم واقعی نیستن.
این داستان ادامه دارد.